چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پد پایدایی، بلکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه
چهارشنبه برگشته. دوباره سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره خانم آقایون؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست از نوع چهارشنبهش و به صورت زنده از استودیوی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7 بعد از ظهر. گرگانیا، سمنانیا، رشتیا، زنجانیا، اردبیلیا، بجنوردیا، برفی شدین حسابی شنیدم، حسابی برف نشسته ها، تو اردبیل هم که تو بعضی مناطق مدارس تعطیله و بچه ها به برف بازی و آدم برفی ساختن و عشق و صفا و زمستون و برفش دیگه. حالشو ببر اینجا ما هم خالی کنین، اینجا هم ما کم و بیش برفی داریم. ضمناً اونهایی که صدای ما رو از رادیو فردا همین الان به صورت زنده و مستقیم میشنوید، میتونید تصویر ما هم یه جورایی روی اینستاگرام ببینید، روی اینستاگرام خود من فرشید منافی میتونید اینستاگرام لایو ببینید بخشایی از برنامه رو. ضمناً روی اینستاگرام فرید هم، فرید امین هم، میتونید این یه بخشایی رو ببینید. تقریبا ما داریم دو دوربینه کار میکنیم، تست اولیه است، ببینید اگه خوشتون نیامد دیگه ادامه نمیدیم. خلاصه که با ما باشید، مطمئن باشید نمیذاریم بهتون بد بگذره. بعضی تو دنیا شده اصلا آدم نمیفهمه خیلی از اتفاقایی که تو دنیا میفته فیلمن، واقعیتن، خوابن، رویان، کابوسن. الان خبر اومده چند روز پیش توی کالیفرنیای آمریکا یه زن و شوهر 49 و 57 ساله رو گرفتن. خب تا اینجا خیلی عجیب نیست. حالا چرا گرفتن؟ تو خدا کمربنداتون رو لطفاً ببندید، سفت، خبرش تکان دهنده است. حالا کمربندم نداری، نش دور براتون محکم بگیرید، دیگه کار از محکم کاری عیب نمی‌کنه. این خانم و آقا 13 تا بچه داشتن. خب یکم حالا عجیب شد دیگه، به هر حال معلومه بیش فعال بودن دوستان، به جلوگیری و اینا هم خیلی اعتقادی نداشتن. اما از اینجا به بعدش دقت کنید خطرناک میشه. این عزیزان این 13 تا بچه‌شون رو که در محدوده سنی 2 تا 29 سال بودن در تمام دوران حیاتشون در غل و زنجیر نگهداری میکردن. بعد میگیم چرا طوفان و زلزله و این حرفا داره ما آدما رو قاچ قاچ میکنه. خب بابا مادر گیتی همینا رو میبینه قاطی میکنه دیگه، 13 تا بچه‌شون از سن 2 تا 29 سال تو قل و زنجیر نگهداری میکردن. حالا البته تحقیقات پلیس ادامه داره، ساعت سوق این که اینا آیا واقعا خود بچه اینا بودن یا دزدیده شده بودن یا چی، حالا بعدن اعلام میشه. اما به هر حال فعلا به نظر میاد بچهای خودشونن. ولی آخه لامصب، آخه وات د فاز، واقعا وات فاز. بعد آخه مادر 49 ساله پدر 57 ساله با اون سختی که مختزای اون سنه بچه تولید میکنن بعد میکننش تو قلوزنجیر. یعنی آقاه به خانمه میگفته عزیزم بیا بریم برای تو راهی جدیدمون سیسمونی بخریم، بعد مثلا چیک تو چیک هلک هلک با هم میرفتن مغازه قلوزنجیر فروشی برای تو راهیشون سیسمونی میخریدن به چه کلوفتی. یعنی الان وقتشه که مادر گیتی که امام متلک بارش میکنیم بیاد یقمونو بگیره بگه ای موجودات دوپا شما خودتون جای من با دیدن و شنیدن این خبران نمیلرزید، خشک نمیشید، طوفان به پا نمیکنید، میکنید دیگه. ما همینجا از مادر گیتی و بستگان سببی و نسبی ایشون عذرخواهی میکنیم، ازشون خواهش میکنیم اینجور چیزا رو سر دیگران خالی نکنن. قرص اعصاب برای همین روزا گذاشتن دیگه، حالا چیچی متازون جواب نمیده شما فلان و متامین رو امتحان کن بالاخره بهتر از هیچیه. بعدم به قول معروف حالا که فشار زیاده و چاره ای نیست باشه دیگه، مجبوریم چیکار کنیم؟ مجبوریم شهرام شب پره گوش کنیم دیگه، اونم خیلی یواش. حالا یواش 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 فرید اینجاست.
جدا؟ ایوا.
آره دیگه، سلام فرید.
ایوا سلام فرید.
کلا دیگه خودت هم فراموش کردی چی کار می‌کنی با خودت؟
من آره یه سری کلاس خودشناسی دارم میرم، بعد دیگه هر روز ریسیت میشم، همه چیزو از اول شروع می‌کنم.
بارک الله. امروز ریسیت شدی، چه خبر؟
خبر خوب و خبر بد کدومو اول بگم؟
اول خوبه رو بگو دیگه چیکار کنم.
حالا همچین خبر خوبی هم نیست، یه خبر عادیه.
بگو.
ولی همین که بد نباشه دیگه ما میگیم خوبه. قضیه اینه که از چهارشنبه هفته پیش جشنواره موسیقی فجر شروع شده.
خب.
و کلی اجرای مختلف ایرانی و غیر ایرانی در سبک‌های مختلف اتفاق میفته. و این مختلف که میگم خیلی بازش بازه. یعنی از امید حاجیلی بگیر تا ارکستر سمفونیک تهران با شهرداد رومانی.
واقعا خیلی بازه.
خیلی بازه دیگه.
خیلی باز. حالا بدتر راجع به اجراهای امروز و فردا در جشنواره موسیقی بیشتر صحبت میکنیم. خبر بدت چی بود؟
قضیه اینه که همه خواننده ها و این سوپر استارهای دوران نوجوانی ما دارن میمیرن. چند روز پیش آره دولوریس خواننده گروه کرمبریز خبر دادن که فوت شده.
آخه
همه خاطرات اومد جلو چشم.
جوونم بوده نه؟
آره 46 ساله. البته جزئیاتی از دلیل مرگش هنوز منتشر نشده. خانواده‌اش هم گفتن خیلی غم بزرگی و از رسانه‌ها خواستن اذیتشون نکنن و حریم شخصشون حفظ بشه.
عجب عجب. بریم گوش بدیم یا آهنگ ازش، بلکه تو هم دلت باشه.
زامبی
خودتی
آهنگو میگم.
آها زامبی. کرمبریز زامبی. دوستان از ایستگاه فردا و از رادیو فردا امروز شما هستیم. همطور که احتمالاً شنیدید، فرمانده بسیج گفته تو کشور ما به غیر از معدودی منافق، سلطنت طلب و ضد انقلاب، بقیه مردم گفته تو کشور ما به غیر از معدودی منافق، سلطنت طلب و ضد انقلاب، بقیه مردم بسیجی هن. ما اینه که به هر حال بران شدیم بیایم یه آماری بگیریم امروز فردا تو برنامه این هفته و نظر شما رو در این باره بپرسیم، چون به هر حال تو مملکت ما یه دسته از مردم هستن که به دلیل مختلف خودشون رو بسیجی میدونن و تو هم ازشون بپرسی چرا، میگن بیا اینم چفیم. دسته دیگه ای هستن که تو از این سوال ازشون بکنی دمپایی یا کفش پاشنه بلند یا چکمه یا اگه اینا نبود کمربند وا میکنن میافتن دنبال تالا بزن که این نزن. هرچند بگی با من نگفتم، فرمانده بسیج گفته، میگن تخ کن تخ کن، این حرفی که زدی رو باید بالا بیاری، هفت بارم آب بریزیم روش بره شاید مورد عفو قرار گرفتی. یه دسته دیگه هم هستن این وسط موندن چی بگن. از یه طرف یادشون میاد زمان جنگ یه عالمه جوون به اسم بسیجی رفتن جبهه جونشون از دست دادن، از طرف دیگه یه سری دیگر رو هم یادشون میاد که با نام بسیجی پدر صاحب مردم رو تو ایس بازرسی و سهمیه دانشگاه و استخدام و هزار تا موقعیت دیگه در آوردن، تازه هر روز از دیروز هم طلبکارتر شدن و میشن. شما نظرتون در این مورد چیه؟ آیا خودتون رو بسیجی میدونین یا ضد انقلاب یا سلطنت طلب و باقی موارد؟ نظرتون رو بگید دیگه به ما، شاید دوره هم فهمیدیم ما کلا با هم چند نفریم، تکلیفمونم معلوم شد.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا: iskahatradiofarda.com، تلفن‌های تماس 2420221234133، 2420221234163 و اما از طریق تلگرام، صفحه فیسبوک و یا حتی اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS
میتونید با ما در ارتباط باشید. اینستاگرام لایو هم دریابید، هستیم.
سلام فرشید جون، من یه بسیجیم بی ترمز، البته دستی میکشم، چفیم دارم، با شیشه ماشین تمیز میکنم، آینه. ممنون از برنامهات، حسینم از زفرقند.
بابا حسین جان ممنونم، ولی از من میشنوی واسه شیشه ماشین از این لنگ ازدیا بگیر، برقی میندازه ها، جای چفیه دارم میگم، امتحان کن ضرر نداره. خانم آقایون، بعد از پایان اعتراضات از هفته گذشته مسئولین نظام به اشکال مختلف دارن از خودشون علائمی نشون میدن که به معترضین بفهمونن صداشون رو به هیچ عنوان نشنیدن. مثلا در حالی که تو چند هفته گذشته انتشار بودجه نهادهای عجق وجق مذهبی باعث خشم خیلی ها شده بود، این هفته امام جمعه تهران خیلی شیک درخواست کرد باید بودجه حوزه‌های علمیه بیشتر هم بشه. اصولا عزیزان سیری ناپذیرن دیگه، هرچی هم بدی بهشون بخورن سیری سیرمونی ندارن. از اون طرف فرمانده بسیج اومده خیلی رک و راست اعلام کرده به غیر از معدودی منافق، سلطنت طلب و ضد انقلاب، همونطوری گفتم، بقیه مردم بسیجی هم. یعنی چی؟ یعنی الان شما شنونده عزیزی که داری صدای بنده رو میشنوی، بر اساس دستبندی فرمانده بسیج یا باید فحش بسیجی بودن رو برداری واسه خودت و بخشی از خیلی مردم باشی، همطور که ایشون گفتن باقی مردم بسیجی هن، یا هم که سلطنت طلب و ضد انقلاب و منافقی خیلی کم و کوچولو و معدودی، یعنی در حد در یه حدی که اصلا مردم نمیشه بهت گفت، همطوری هستی واسه خودت یه گوشه افتادی. شاید به همین دلیله که الان حتی نماینده های مجلس هم به سختی میتونن برن بازداشتی‌های اعتراضات اخیر رو ببینن که تو چه وضعیتی نگهداری میشن، چون اینا قاعدتا نماینده های مردم هن دیگه، نه نماینده های معدودی منافق و ضد انقلاب و سلطنت طلب. اصولا هم مقامات قضایی به شدت مقاومت میکنن در برابر این بازدیدها و همیشه این مقام قول میده اون مقام وعده میده وعید میده که حالا ببینیم چی میشه و چه میشود و انشاءالله تعالی در آینده نزدیک چگونه خواهد شد و از این حرفا. الان هم که بعد از یه هفته کشمکش تازه خبر رسیده به چند تا از نماینده ها اجازه دادن برای بازدید از زندان ها. یعنی اول چی؟ یعنی اول هر بلای دوست داشتن سر بازداشتی آوردن، بعدن اجازه دادن دو تا نماینده برن حالا تو حیات زندان مثلا یه نگاهی به ساختمونا بندازن بگن به به همه چی ردیفه و اینا. در همین رابطه اتفاقا دیروز محمود صادقی نماینده تهران یه توییت تکان دهنده کرد. صادقی نوشت طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده‌اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حالشان را بد می‌کرده. دیگه گل بود به سبزه که نه به قرص هم آلوده شده دیگه. خلاصه همونطور که میدونید نظام مقدس جمهوری اسلامی بعد از کره شمالی یکی از مردمی ترین نظام های کره زمینه، منتها مردمی ترینش اینجوریه که مردم دم انتخابات و مناسبت های مورد نیاز نظام میشن ولی نعمت، بعد که دیگه قرار عزیزان از پل گذشت میشن باعث زحمت، بیشتر از حدشون هم اگه فضولی کنن میشن چه میدونم ضد انقلاب و نمیدونم چی چی طلب و میگیرن میکننشون تو زندان، یه جوری که نه خانواده شون نه نماینده مجلسشون نه فهمن کجان. به هر حال اینم یه سیستم حکومت داری دیگه، اینم این مدلش. از Two Black Waves از گروه Minus One.
کنسرت هم دارن
بچه ها، البته بچه های ایران ایرانی هن و تو تهران هم هستن.
فکر میکنم مشهدی باشه خواننده و و آره خیلی کارشون خوبه. دوشنبه و سه‌شنبه ساعت 9:30 کنسرت دارن در تالار ایوان شمس، بین 60 تا 100 هزار تومان هم بلیتش هست، آنلاین میتونن بلیتو بخرن و جای ما هم خالی کن.
بسیار خوب. اما بریم یک سری امروز و این امروز و فردا و امروز یار دیگه 17 و 18 ژانویه چند تا تولد سینمایی داریم. امروز تولد جیم کری، جیم کری بازیگر و کمدین مشهور کانادایی 17 ژانویه یعنی امروز متولد
شده. بله بازیگری که همه به خاطر نقشای کمدی متفاوت و میمیک صورتش ازش یاد میکنن.
15 سالگی مدرسه رو ترک میکنه تا بتونه از لحاظ مالی به خانواده‌اش کمک کنه و برای همین تمیزکار میشه.
همون موقع به خودش قول میده که اونقدر کار کنه تا یه روزی یه چک 10 میلیون دلاری رو نقد کنه.
اتفاقی که سال 2001 واسش افتاد.
بله کلی جایزه معتبر بین‌المللی گرفته که شاید دوتا گلدن گلوب برای بهترین بازیگر مرد مهمترینشون باشه.
توپک خواننده رپ یه مدتی میفته زندان و جیم کری واسش نامه مینوشته تا بخندونتش.
خیلی شخصیت بامزه و بامرمی داره. خلاصه که تولدش مبارک.
تولدش مبارک.
ای آقا ساعت داری؟
البته دوبله است.
اتفاقاً خوبشم دارم ولی نمیفروشم. باشه. این دقیقاً 2 ثانیه مونده که دماغتو بگیرم و خشتکتو بکشم رو سرت. اول منو تو کم خشتک. لمشا. بیا منو بگیر.
خب البته جیم کری رو 2 نفر در ایران دوبله میکنن، آقای چنگیز جلیلوند و منوچهر والیزاده، ولی خب بیشتر فیلم ها رو آقای چنگیز جلیلوند دوبله کردن که اینم صدای آقای جلیلوند بود که شنیدیم.
بله تولد اولیور هاردی هم هست، 18 ژانویه تولد اولیور هاردیه.
بله 1892 به دنیا اومده، یعنی 125 سال پیش.
ما همیشه عادت داشتیم بگیم دوره هاردی چون موفق‌ترین زوج فیلم‌های کمدی قرن 20 بودن و همیشه هم با هم دیگه می‌دیدیمشون.
آره اما خب امروز تولد اولیور هاردیه اون چاقه.
توی دانشگاه حقوق خونده ولی برای اینکه وارد دنیای هنر بشه قید وکالت رو می‌زنه. صدای خوبی داشته، آواز می‌خونه.
28 سال با استن لورل همکاری کرد و دوستاشون می‌گفتن زوج دودکش قطار، گویا بیش از اندازه سیگار می‌کشیدن.
یه بار سکته می‌کنه بعدش متوجه میشن بیماریش خیلی جدی‌تر و توی چند ماه 68 کیلو وزن کم میکنه.
آخه آره بعدش هم زمینگیر میشه و به کما میره و دیگه هرگز بر نمیگرده. یادش گرامی، تولدش هم مبارک. صدای اولیور هاردی رو عزت الله مقبلی صداش رو میگفت و دوبله میکرد. بخشی از اون
ساکتی؟ ببینم بالاخره میای بالا یا نه؟ بهتره که زنده یا مرده بیاد بالا.
آخه وقتی اون زنده چطوری میتونه مرده بیاد بالا؟
چطوره یه سنگ گنده بندازیم رو کلشون وقت در حالی که زنده است ما مرده میاریمش بالا؟
خیلی خوب، خیلی قشنگ، عالی گفتی.
کلتو بدار.
تو چرا میگی اون کلشو بدار؟
تو ممکنه بخوره تو
همین چیزیه که ما میخوایم.
آره صدای زنده یاد عزت الله مقبلی بود که اولیور هاردی رو دوبله میکرد. البته بیشتر وقتا اسقر افضلی هم اون لاغره رو میگفت و جفتشون هم متاسفانه فوت کردن. و اما یه تولد دیگه هم داریم، همین 18 ژانویه، البته 18 ژانویه 1955 به دنیا آمده این بازیگر، تولد کوین کاستنره.
بله بازیگر، کارگردان، تهیه کننده و موزیسین اهل کالیفرنیا که برنده اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردان برای فیلم رقصنده با گورکا در سال 1991.
آقای کاستنر تحصیلاتش در رشته بازاریابی و امور مالی بوده، اتفاقا در همین زمینه هم کار می‌کرده، اما مسیر زندگیش به صورت اتفاقی با دیدن ریچارد برتون بازیگر مشهور قدیمی آمریکایی توی پروازی که به سمت مکزیک میرفته عوض میشه.
آره به برتون میگه و برتون بهش میگه که اگه بازیگری دوست داره بهتره زودتر دنبال علاقش بره. اونم سریع استعفا میده و میره هالیوود دنبال علاقش.
خیلی هم عالی. از اولین کارهای کوین کاستنر بازی تو تبلیغ کامپیوتر اپل بوده که روی یوتیوب هنوزم میشه دیدش.
بله جدای از بازیگری خوانندگی هم میکنه و با گروه مادر بیس چند تا اجرا هم داشته.
همه فیلماشو کم و بیش دیدیم، بریم صدای خوندنش هم گوش کنیم ببینیم که آقای کوین کاستنر چجوری میخونه.
Long Hot Night
اسم این کاره. Long Hot Night. There's a freight train along through the dead of night. It's straight for you my. I hear it every time it rolls through this town. It's 1 a.m. and I'm wide awake, too hot for sleep. Those wheels keep spinning round and round. The wheels keep spinning round and round. Me and that train covered a lot of ground. I wish I may, I wish I might. It's gonna be
flying up and down I-10. I can hear them in the distance. Tired drivers trying to breathe. We used to drive with our headlights out, moonlight on that highway. And you were sleeping with your head in my lap. Sleeping with your head in my lap. Life don't get much better than that. Hubcaps spinning in the light now. It's gonna be another long hot night. How'd I let it get to be so long? The days roll by but the nights drag on. Trying to find a way now to get on track. But I'm still here. Looking back, I'm just still here. Feel like we're warming up? Bit of a nightmare. Shots ring out in the middle of a dream. Car tires squealing. For a moment, I wonder where I am. Ceiling fan, wish I were a better man. Gonna keep trying till I get it right. Yeah, it's gonna be another long hot night.
فرشید جان، اصلا بربری یا سنگکی که از نونوایی میگیری اگه تو چفیه نباشه یا خمیر میشه یا اصلا به درد نمیخوره. به همین دلیل ما تمام مردم این مملکت همه با خودمون چفیه داریم همیشه.
بله ممنونم. اصلا میگن نه تنها باعث میشه نون خمیر نشه بلکه برکت هم داره. میگن حتی مورد داشتیم که نون خشکو پیچیدن لای چفیه، وقتی رسیدن خونه چفیه رو باز کردن دیدن شده بوغلمون. در این حد اینم از معجزات چفی است دیگه. خیلی ممنونم از تماس شما. اما خانم ها، آقایون، حتما در جریان هستید که مقامات ارشد نظام مقدس ید و تاریخچه طولانی در زمینه بدبیرا گفتن و فوشکش کردن ملت دارن. مثلا حضرت حجت الاسلام صدیقی، امام جمعه تهران، تو نماز جمعه هفته پیش در واکنش به اعتراضات اخیر یه حرفایی زد که به نظر ما واقعا صادقانه بود.
خب این برای ما متوقع نبود بعد از فتنه 88 مواجه بشیم با یه همچه فتنه ای.
آخه راست میگه دیگه، این بنده خدا خودشونو کشتن که بگن آی فتنه 88 کفی بود روی اقیانوس نظام که خابید و این حرفا. خب حیوانکی ها جا خوردن، دیدن یه دسته دیگه ای از مردم اومدن تو خیابون که این دفعه اتفاقا درخواستاشون هم نه ربطی به رأی داره، نه رفع حذف، نه این جنا یا اون یکی جنای سیاسی، بلکه فقط یه درخواست خیلی کوچیک دارن و اونم اینه که کلن نظام عوض شه. به همین کوچیکی خب حق بدین که آقا صدیقی اینا جا بخورن یکم دیگه. اما خب این جا خوردن عصبانیت هم میاره به خودش دیگه. گوش کنید صدای عصبانیتشو.
مردم حکومت رو دارن حمایت میکنن و نگهداری میکنن، لذا هر جا خطری بوده خود مردم سینه سپر کردن و اجتماعشون دریای خلق کرد و همه آشغالها را شست و برد.
بله به سلامتی، ما آشغال نداشتیم تو کلکسیونمون که اونم توسط حاج آقا صدیقی اضافه شد بهش. حالا شما پیدا کنید که مردم کیان، آشغالا کیان و کی رو شسته تو این ماجراها. جالبه بعدش که به حرفایشون اعتراض شد، آقای صدیقی اومد گفت بنده در این خطبه بلنگوی مردم بودم، به نمایندگی همه آنها دردشان را به گوش مسئولین رساندم. ما نفهمیدیم خلاصه مردم کیان که ایشون تو نماز جمعه بلنگوی اونا بوده، بعد به خودشون هم گفته آشغال، نمیدونیم دیگه. یکی دو روز بعد از اینم شیخ حسن روحانی اومد به صحنه و جواب حاج صدیقی رو اینجوری داد.
هر که میاد تو خیابون حرف میزنه یا خس و خاشاک یا گاوه یا گوساله یا آشغاله، چه جور حرف زدنی است؟ چرا توهین میکنیم؟ چرا بی ادبانه با جامعه مون برخورد میکنیم؟
بله که خب این تیکه از حرفای شیخ حسن مروری بود بر چند فحش معروفی که اوس محمود و حاج آقا علم الهدا و در نهایت حاج صدیقی در برهه‌های مختلف داده بودن. البته بلافاصله بعدش آقای صدیقی هم جواب شیخ حسن رو داد، گفت که فرصت خود را صرف خدمت به خدمت و رفع مشکلات مردم کنید، نه مقابله با یک طلبه. که به قول اکبرین یکی از کاربرای توییتر، به محض اینکه روحانی به بی‌ادبی از تریبون‌های مقدس انتقاد کرد، صدیقی از امام جمعه پایتخت و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه تبدیل شد به یک طلبه. اما خود شیخ حسن در ادامه همین حرفاش یه چیزی گفت که حالا ما هم بعد از اینکه شما بهش گوش دادید یه چیزی دربارش بگیم. اول شما گوش کنید.
یه اعتراض بود، یه اعتراض تمام شد. حالا بعضیا سوء استفاده کردن، نیروهای امنیتی ما به خوبی اداره کردن، تمام شد ماجرا.
نیروهای امنیتی چه اداره‌ای هم کردن، ماشاءالله هزار ماشاءالله. جاش هم هنوز مونده و خبر گرفتن اینو کشته شدن اونم داره همینجوری روز به روز میاد دیگه. قبلا البته خود شیخ حسن از تعبیر جمع کردن هم به جای اداره کردن برای موضوع استفاده کرده بود.
حالا یک اقلیتی هستن، یک گروه کوچیکی هستن تو بعضی از شهرها، این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه، چیزی نیست.
بله همین تعابیر ایشون بود که همه رو یاد اون جملهش تو مناظره های ریاست جمهوری خطاب به قالیباف انداخت که گفته بود
آقای قالیباف شما که طرحت همیشه لوله کردن بود.
خب همین لوله و دوره قبلش هم گازنبر و ایشون همینجور تا دسته فرو کرد تو چش قالیباف، یه جوری که تا سالها هر کسی لوله و گازنبر میبینه یاده آقای قالیباف میفته. منتها حالا خود شیخ حسن روحانی با حرفای اخیرش داره یه کاری میکنه، از این به بعد خودش بشه مصداق جمع کردن و اداره کردن و لوله کردن و تمام کردن و این صحبت ها.
یک اقلیتی هستن، یک گروه کوچیکی هستن تو بعضی از شهرها، این ملت ما به خوبی اینا رو جمع میکنه، چیزی نیست.
یه اعتراض بود، یه اعتراض تمام شد، نیروهای امنیتی ما به خوبی اداره کردن، تمام شد ماجرا.
به هر حال دیگه خلاصه انتخابات که تموم میشه، سیاستمدارا زبان و ادبیاتشون به هم نزدیک میشه حسابی. اینم از دستاوردهای نظام مقدسه. به هر حال مبارکمون باشه.
وایزان کین جلوه در محراب و منبر میکنم، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنم. مشکلی دارم که دانشمند مجلس باز باز تو به فرمایان چرا خود تو به کمتر میکنن. گویا باور نمیدارند روز داوری، کین همه قلب و دقل در کار داور میکنن. یارب این نو دولتم را آخر خود جانشم، کین همه ناز از غلام ترک و از در میکنن. دولتان را با خر خودشان نشان، این همه ناز از غلام ترک و از سر می کنن. بر در میخانه عشق این من از تصدی کور کم در آنجا تینت آدم مخمبر می کنن. ای گدای خانه غم برگر که در ده مقا می رهنداری و دلها را توانگر می کنن.
بریم سراغ بابک غفوری آذر و ایستگاه سینما.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
مرسی، خوش اومدی.
قربان شما، ممنون.
بعد از یک دو هفته ای دوباره برگشتی به میدان سینمایی.
شما هم داشتین کارهای دیگه میکردین.
خب اینجا روی اینستاگرام لایو هم داریم بابک رو در صحنه در ایستگاه سینما. و میخوام ازش بپرسیم چه خبر از جشنواره های پیش رو. جشنواره فجر داریم و جشنواره برلین هم
درسته. این همزمانی این دو تا جشنواره سال هاست که برای سینما دوستان و سینماگران و پیگیران سینما ایران مسئله است و همیشه باب صحبت و حرفای مختلفی که کدوم فیلم تو کدوم یکی از این جشنواره هاست.
درسته.
از زمان فیلم درباره الی که سر حضور خانم گلشیفته فرهانی مسائلی پیش اومده بود درش و برلین فیلم رو گرفته بود، اما فجر گفته بود که چون خانم فرهانی در این فیلم بازی کرده امکان نمایشش نیست. از اون زمان این صحبت ها بود که کدوم فیلم تو برلین نمایش داده میشه، کدوم تو فجر نمایش داده میشه و امسال هم دوباره داره این صحبت ها تکرار میشه با مشخص شدن قطعی این که یک فیلم در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین دست کم سینما ایران داره. امسال فیلم خوک ساخته مانی حقیقی، فیلم تازه آقای حقیقی هستش که آقای حقیقی ترجیح داده در جشنواره فیلم فجر این فیلم شرکت نکنه
و برلین
و برلین نمشت. به نمایش در میاد
در بخش مسابقه،
در بخش مسابقه که اتفاق مهمی هست برای سینما ایران که در بخش اصلی برلین فیلم پذیرفته شده.
کی جشنواره برلین کی شروع میشه؟
جشنواره برلین از 26 بهمن شروع میشه.
26 بهمن
15 فوریه و به همون نسبت هم با فاصله کوتاه جشنواره فجر روز اختتامیهش به پایان میرسه. حالا امسال یه ذره برلین یکی دو روز دیرتر از زمان مقرر شروع میشه، اما در مجموع همزمانه دیگه. مثلا دو سال چند سال پیش فیلم عصبانی نیستم هم براش این اتفاق افتاد.
درسته.
که بعدم با دو نسخه در جشنواره فجر و جشنواره برلین نمایش داده شد.
یعنی نمیتونه وقت جشنواره برلینه نمیتونه جشنواره فجر هم باشه.
برلین به عنوان یک جشنواره مهم بین المللی میگه که فیلمایی که در بخش مسابقه یا پانوراما شرکت میکنن برای اولین بار باید باشه که در جهان به نمایش در میاد.
مثل کن.
حالا یک دقیقاً به خاطر رقابت هایی که با این جشنواره ها داره و اعتباری که برای خودش قائله، میگه که هر فیلمی که من میپذیرم برای اولین بار باید این فیلم به نمایش در بیاد. فیلمای ایرانی همیشه مسئله بوده. جشنواره فجر تو همون مقطع برگزار میشه. سینماگران ایرانی همیشه تلاش کردن با یه ترفندای این موضوع رو دور بزنن و به مسئولان برلین مثلا میگن که این جشنواره تماشاگران محدود داره یا به نوعی بازار ایران در اون مارکت جهانی شروع نمایش فیلم ها به خاطر اینکه پخش کننده ها معمولا بازار ایران رو کنار میگذارن مطرح نیست.
از فیلم خوک برامون میگی؟ از مانی حقیقی؟ از فیلم
خوک خیلی تو سکوت ساخته شده. لیلا حاتمی، حسن معجونی و پریناز ایزدیار بازیگرانش هستن. گفته شده یک فیلم کمدی فانتزیه که درباره یک سینماگریه که متهم به قتل میشه و یک سری اتفاقات براش میفته. شبیه یک جور کمدی فیلم اجدها وارد میشود آقای حقیقی که دو سال پیش ساخته شد. اون یه جور تریلر نیمه ترسناکی بود که اونم فضای فانتزی داشت. حالا این یکی کمدیه و خیلی هم کنجکاوی هستش. از زمانی که شروع کردم به ساختش تا حالا گفته میشد که خیلی فیلم خوبی شده که حالا برلین هم فیلم رو برداشته تایید شده. این
امسال میری برلین خودت؟
بله به احتمال زیاد میرم، به احتمال خب. که قطعی احتمالا میرم.
خب پس گزارشی تو خواهی داشتی که از جشنواره برلین.
درسته. غیر از فیلم خوک امروز همین یک ساعت پیش جشنواره برلین دو تا فیلم دیگه ایرانی رو هم اعلام کرد که در بخش نسل این جشنواره به نمایش در میاد. یکی فیلم درساج ساخته پویا بادکوب است و یکی فیلم هندی و هرمز ساخته عباس امینی که محصول مشترک ایران و جمهوری چک اعلام شده. کارهای پس از تولیدش تو همین پراگ انجام شد همین تابستون امسال.
چه جالب. پس این دو تا هم قطعی شد.
این دو تا هم قطعی شد. ممکنه که یک فیلم دیگه ایرانی هم اعلام شه در بخش پانوراما یا فورو.
بسیار خوب. از فجر چه خبر؟
از فجر هم که حالا بلیت فروشیاش داره شروع میشه و بر سر انتخابش یک سری بحث و گفتگوهایی بود. مثلا یکی دوتا فیلمی که دوره پیش جشنواره رد شده بود دوباره امسال هیئت انتخاب پذیرفت. اتفاق مهم جشنواره فجر امسال اینه که تعداد کارگردانان شناخته شده که نخواستن فیلم بدن به جشنواره امسال زیاده. یعنی یک نمونهش همین مانی حقیقی که صحبت کردیم حاضر نشده به جشنواره فجر فیلمشو بده. بهمن فرمانارا هم به عنوان فیلمساز شناخته شده فیلم تازه‌شو نداده. رسول استاملی هم همشون گفتن هر موقع حاضر بشه اکران عمومیش میکنیم دیگه.
یعنی اصلا در نمیخوان در این جشنواره فجر نمیخواستن
شرکت بکنن. یعنی در واقع اون قابلیت‌ها و ساختار خاصی که همه سینماگران دوست داشتن برای نخستین بار فیلم‌ها بیاد تو جشنواره دیده بشه، بحث و گفتگو بشه، سال به سال به نظر میرسه که اهمیت داره کم میشه. به هر دلیلی فیلمسازان نمیخوان فیلماشون رو بدن به جشنواره فجر،
ترجیح میدن که نکنن این کارو. و دلیل مهمترین دلیلش فکر می‌کنی چی باشه؟
میگن که بازتاب هایی که در جشنواره نمایش فیلم پیدا میکنه دیگه متفاوت از اون زمانهای گذشته است. بیشتر جنبه های بازتاب منفی میگیرن مثلا از جشنواره فجر، هم از داوریاش همین که به نوعی تعداد زیادی تماشاگر فیلمو میره میبینه از تازگیش کمتر میشه.
درسته.
و دیگه اون حالت این که برای نخستین بار نمایش داده بشه نداره. اتفاقی که برای فیلم فروشنده آقای فرهادی هم افتاد اینو تایید کرد، فروشنده در جشنواره فجر نبود، برای نخستین بار با همون اکران عمومی اومد در ایران نمایش داده شد، هیچ جای قبلتر نمایش داده نشده بود و این نشون داد که به نفع فیلم ها شاید داره تموم میشه، مشابه همه اتفاقایی که در کشورهای دیگر دنیا میفته و غیر از چند جشنواره بین المللی که اونها هم میگن برای اولین بار باید باشه و میدونیم در جشنواره بین المللی این تعداد دفعات نمایشی که ما در جشنواره فجر داریم نمایش داده میشه، مثلا برلین نهایتا هر فیلمی 3 یا 4 بار نمایش داده میشه، در فجر بالای 10 بار نوبت نمایش دارن فیلم‌ها.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید با شناسه بابک آذر. تا هفته آینده. ممنون. بویدمت بوسیدمت در خواب از تو دنیا زنده میشد آن شب مهتا در خواب از تو دنیا زنده می شد آن شب مهتا شبیه یک رویا جهان لبریز ما باران از شوق ما ترانه ها می ساخت روز و شب آسمان از عشق ما افسانه ها در خواب از تو دنیا زنده می شد آن شب مهتاب دیدمت بویدمت بوسیدمت در خواب از تو دنیا زنده می شد آن شب
بند شنیدیم، اسم کار بود شبیه یک رویا.
بله
من شنیدم این دفتر موسیقی این بندا رو داره حذف میکنه، این پازل بند، دال
چون بند کلمه انگلیسی فکر کنم بهشون
میخوام بگم که بگن هم گروه بعد بگن یا
گروه دال مثلا
گروه دال گروه پازل
یا منم نوشتم گروه دال.
آره فارسی رو پاس
فارسی من پاس میدارم. کنسرت دارن، کنسرتشون گروه دال که کنسرتشون جزء برنامه جشنواره موسیقی فجر
چیه؟
پنجشنبه یعنی فردا ساعت 9:30 شب در سالن اصلی برج آزادی، قیمت بلیتش هم 70 تا 80 هزار تومان.
به به بریم ببینین لذت ببرین. و اما باز تولد داریم.
بله این هلن فلاش شده ادو.
هلن فلان شده؟
آفرین.
فلان شده
یا همون شده. متولد 16 ژانویه 1959 یعنی دیروز به دنیا اومده. آهنگساز، خواننده، ترانه‌سرا و تهیه کننده نیجر بریتانیایی که با کمک بقیه همکاراش تونستن گروه شده رو به شهرت جهانی برسونن.
نیجر بریتانیایی چه جوریه؟ خیلی فاصله است بین نیجریه و بریتانیا.
آره قضیه اینه که پدرش نیجریه‌ای بوده، مادرش انگلیسی، ولی خانم شده در ایبادان نیجریه به دنیا اومده.
آبادان؟
آبودان؟
آبودان؟
ایبادان. بعد اون اسم طولانیش بود اول کار گفت فلان شده یادو به نیجریه این معنی داره.
معنی چی؟
فولاشده فقط همین، یعنی غرور و افتخار تاج پادشاهی رو به تو تحمیل میکنن.
همون فولو اینقدر معنی داره.
آره
شده هم راستی ساده نوشته میشه، میشه SADE نوشته میشه، شده
خونده میشه. بعد بگم که اولین حرفش هم موسیقی نبوده، طراحی لباس میکرده، تا اینکه دوتا از دوستاش ازش میخوان که بهشون کمک کنه و بک وکال بخونه توی گروهشون.
صدای پشت پشتی بک وکال،
مثلا یه نفر پشت من باشه میشه پشت صدای من، که البته همین باعث میشه که علاقه من بشه به موسیقی. سه سال به عنوان خواننده بک وکال پشت فلان برای گروه اهل لندن پراید کار میکنه و بعد از اون بهش پیشنهاد میشه که بیا و یه قرارداد تکی ببند و به عنوان خواننده تک شروع به فعالیت کنم و زیر بار نمیره و میگه باید بقیه نوازنده‌های گروه هم با من باشن. خیلی بامروم و مشتی. همین هم باعث میشه که تا همین الان ساکسیفونیست و کیبوردیست و بیسیستش همون دوستای قدیمیشن که
باریکالله. داریم راجع به خانم شده حرف میزنیم که تولدشونه. بله. دیروز یعنی تولدش،
دیروز تولدش بوده. شده خیلی معروفه به این که همیشه مدل آهنگاش یه جوره و کلی از خواننده‌هایی که ازش الهام گرفتن و معروف شدن دوست دارن باش همکاری کنن، اما به گفته خودش سلیقه‌اش خیلی خاصه و آمادگی همکاری با بقیه هنرمندا رو نداره. اما تنها کسی که باش همکاری کرده جیزی بوده که همین آهنگی رو که الان می‌خوایم با هم بشنویم با هم کار کردن. The Moon and the Sky،
ماه و آسمان.
I was the one, I who could pull in all the stars above, lay them on your feet, and I gave you my love. You are the one that got me started.
وضعیت دستگیر شده های اعتراضات اخیر باعث نگرانی خیلی ها شده. هر روز اخبار نگران کننده میشنویم از کسایی که یا ناپدید شدن و هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت دستگیریشون رو قبول نمی کنه، یا تو بازداشتگاه ها متاسفانه جونشون از دست میدن و بازم کسی مسئولیت اینها رو به عهده نمیگیره. انگار 8 سال بعد از فجایع کهریزک، این بار کهریزک های بیشتری در همه جای ایران تکثیر شدن. یکی از آخرین موارد کشته شدن یه جوان سنندجی به نام سارو قهرمانی بود. ظاهرا این جوان درست همزمان با شروع اعتراضات در سنندج ناپدید میشه. بعد از 11 روز از اطلاعات سنندج با خانواده‌اش تماس میگیرن که بیاین جسد فرزندتون رو تحویل بگیرین. از اونجا که همه شواهد و قرائن نشون دهنده این بوده که سارو داخل بازداشتگاه بر اثر شکنجه کشته شده، خب افکار عمومی به سرعت واکنش نشون داد. خیلی از چهره‌های شناخته شده هم خواستار مشخص شدن علت مرگ این جوان شدن. یکی از این چهره‌ها خانم بهاره رهنما بود که توی اینستاگرام عکسی از خودش با سارو قهرمانی منتشر کرد و توضیحاتی داد در مورد اینکه سارو مدتی توی رستورانشون کار می‌کرده، جوان آروم و محجوبی بوده و تنها نگرانیش وضعیت مادرش بوده. خانم رهنما به عنوان کسی که سارو رو از نزدیک می‌شناخته نوشته بود که سارو نه آدم خطرناکی بود و نه یاغی و سرکش. ضمناً سوال کرده بود که چنین جوونی چرا و به چه گناهی باید کشته بشه. ببخشید. روز بعدش فرماندار سنندج با رسانه‌ها مصاحبه میکنه و میگه مرگ سارو قهرمانی ربطی به اعتراضات نداشته و اون عضو حزب کموله بوده و توی درگیری مسلحانه کشته شده. بعد از این صحبت‌ها هم خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه عکسایی از سارو قهرمانی در حالی که یک کلت کمری توی دستش بوده منتشر میکنه تا مثلا سندی باشه برای تایید صحبت‌های فرماندار سنندج. و البته دستگاه‌های امنیتی به همین مقدار هم بسنده نکردن، پدر سارو قهرمانی رو جلوی دوربین نشوندن تا علیه پسر تازه کشته شده شهادت بده. یعنی یه اعتراف تلویزیونی که ظاهراً با تهدید و به زور گرفته شده. و خب تو جمهوری اسلامی این که یه پدر داغدار رو بنشونی جلوی دوربین و وادارش کنی که علیه پسر تازه درگذشته خودش حرف بزنه خیلی چیز عجیبی نیست. فرشته قاضی روزنامه نگار توی توییترش نوشت: من امروز با پدر سارو قهرمانی حرف زدم. چند روز پیش البته اینو نوشته بود. او و خانوادش تحت فشارهای امنیتی شدید هستن، وضعیت عادی ندارن و به احترام دل داغدیده پدر و مادر سارو قهرمانی ویدیوی کذایی صدا و سیما رو بازنشر و ریتوییت نکنید. اخبار دیگه هم البته منتشر شده بود که پدر سارو تو شرایطی تن به این مصاحبه داده که بهش گفته بودن اگه مصاحبه نکنه پسر دیگه‌اش که 10 سالشه هم ممکنه به سرنوشت سارو دچار بشه. به هر حال شاید از نظر دستگاه امنیتی کشته شدن سارو قهرمانی رو هم با این کارها تونسته باشن رفع و رجوع کنن، اما این وسط کلی سوال بی جواب هست که مونده توی ذهن مردم. خیلی ها میپرسن حتی اگه این جوون سنندجی عضو کموله بوده چرا باید درست همزمان با اعتراضات ناپدید بشه و 11 روز بعد جسد کبود شدهش رو بدون اینکه اثری از گلوله روی اون باشه تحویل خانواده‌اش بدن، و این چه جور درگیری بوده که این جوون بدون گلوله خوردن کشته شده، یا یعنی اینکه چرا باید با سرعت و پنهانکاری دفن کنن جسد رو و چرا تاریخ و محل درگیری مورد ادعا اعلام نشده. چراهای دیگه که خب احتمال مرگ در بازداشتگاه و زیر شکنجه رو قوت میبخشه، اتفاقی که این روزا داره تبدیل به یک پدیده عادی در جمهوری اسلامی میشه و باعث تأسفه. امیدواریم هرچه زودتر همه ابعاد این قضیه و سایر مرگ‌های مشکوک مرتبط با اعتراضات اخیر روشن بشه، خونه هیچ کسی تو این شلوغی‌ها پایمال نشه. ماجرای تلخ سارو قهرمانی آدمو یاد ماجرای تلخ سانه ژاله، یکی از کشته شده‌های اعتراضات بعد از 88 میندازه، که چطور دستگاه امنیتی جوان مردمو کشتن و بعدم تلاش کردن اونو به جای بسیجی و نیروی خودشون جا بزنن و آخرین سرمایه یه جوان جونداده که آبرو و اعتبارش رو هم پایمال کنن. هرچند از سانه تا سارو فرقی نمی کنه، ظلم و سیاهکاری هیچ وقت پشت ابر نمیمونه و مطمئنیم این خونهای به ناحق ریخته شده یه روزی دریا میشن و غرق میکنن اونهایی رو که فکر میکنن با بی آبرو کردن آدمهایی که جونشون رو دادن میتونن تا ابد سر جای خودشون بشینن و به داغ خانواده ها پوزخند بزنن. اون روز حتما میرسه.
Hasta bir iki vahşinim deve Dayı can firmeski xeyninim deve Kul isad ağrı cüncil xakım Xautu meydani xabad rangi xeynimin
Sane to kagergi budi az abra Vakti daş hoş mi şu derakti Sabze ma dişi zedi bir işin Şab barasa مال تو شد 25 بهمن ما خوش باشی پیش امیر و سراب و ندا تو کجا و کیان حسین بازجو کجا
ده هست صبری که واشینم دوی دای جان فرمیست که خوینینم دوی مولی صدار زوجین لخاکم خوت و میدانی خباد رنگ خوینی من بو به فرمیست که گشویشی دلت فین لاری خباده که هست لارش را و خوین ای ناکاو لکه خوب سرم بلین دروشن